زندگی کردم، یعنی آمدم به خاطر که محبت بکنم بیکار ازدواج رو شروع کردم و حالا 30 سال گذشته و فقط اونه میدونم که 30 سال فقط زجر کردم. متشکرم، خدا نگه.
حالا شما در مورد ازدواج چقدر احساسات رو در تصمیمتون دخیل میکنید؟ 22-65 23-29 22-65 23-21
سلام، ممنونم از برنامه خوبتون و موضوع خوبتون. از کارشناس محترم برنامه راهنمایی میخواستم. من 12 سال پیش رو همین ازدواج احساسی و احساسی تصمیم گرفتم. با همراه خانومم به این نتیجه رسیدیم که باید با هم ازدواج کنیم. بزرگترها مخالف بودن و خیلی شرایط فرهنگی، همشهری نبودن و اختلاف فرهنگ رو پیش کشیدن، ولی ما احساساتی بودیم و این کار رو انجام دادیم. اما این 12 سال میتونم بگم چندین بار ما کارمون به جدایی کشید. ایشون قهر کردن، رفتم منزل پدرشون و صحبت همیشه درگیری ها بوده. فقط بزرگترین مسئله من این بوده که روز اول که رفتم، پدر مادرم چون غیر از من تک فرزند هست، غیر از من کسی رو ندارن، این باعث میشد که همیشه بین ما اختلاف به وجود بیاد و خانم متاسفانه هیچ وقت به این مسئله که ما روز اول بهشون تاکید کردیم دقت نکردن. ایشون مالی شهر دیگه بودن و همیشه هم به من میگن که باید مکان زندگی رو عوض کنی. یک بار این کارو کردم اما اختلافا باز هم بود. رفتم تو اون شهر که این خانم زندگی میکرد اما متاسفانه جواب نداد. دیگه مجبور شدیم دوباره باز برگشتیم جایی که من دارم زندگی میکنم و این کجدار و مریض، این اختلافا همین جور داره ادامه داره و الانم پدر مادر من غیر از من کسی ندارن. برای دکتر رفتن، برای موارد دیگه به من خیلی احتیاج دارن و خانومم متاسفانه زیر بار نمیره و غیر از این مسائل دیگه هم هست. اصلا ما اختلاف فرهنگ، اصلا صحبتامون با هم نمیخونه. متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، خدای بچه‌ام بهمون داده، خدا ان شاءالله حفظش کنه، ولی متاسفانه زندگیم الان به بن‌بست رسیده. ایشون میگه باید بیای بریم جایی که من میخوام زندگی کنیم و منم میگم نه، من پدر مادرم بهم احتیاج دارن. میشه منو راهنمایی کنید بعد 12 سال باید چیکار کنم؟ ممنونم.
خیلی متشکرم به خاطر تماساتون خانم حیدری عزیز. میدونم خیلی بخش‌های مختلفی در سوالشون بود، ولی حالا که از شما یه راهنمایی میخوان، خیلی شفاف راهنماییشون کنید.
دوست عزیز، حالا متاسفم که تا اینجا با این مشکلات مواجه بودید. مسلما شما و همسرتون جفتتون آسیب‌های روحی رو دیدید که الان شاید حل مسئله واسهتون سخت‌تر شده باشه. میتونیم از ابعاد مختلف بررسی بکنیم. شما مشکلتون خیلی بود های متفاوت داشت. یکی از بودهای این بود که دقیقا آدم احساس میکرد که این وسط اون انعطاف پذیریه یه کوچولو کمه و درک این که طرف مقابل هم میتونه یک سری تصمیم گیری ها بگیره و این تصمیم ها بر اساس بالاخره یک سری افکار احساساتیه که اون فرد داره. این رو باید در نظر بگیر. ببینید، الان میتونید تنها کاری که بکنید احساساتی که جفتتون دارید تجربه میکنید رو حداقل بشناسید و اینکه دنبال علت بگردید که چرا من این احساسات رو دارم. الان این مثلا اگر خانمتون الان مخالف اینه که شما در کنار پدر مادرتون زندگی کنید، چه علتهایی رو داره میگه؟ مثلا این علتها چیه؟ فشارهای بیرونی وجود داره یا نظر ذهنی یک سری درگیری ها نسبت به موندن اونجا داره؟
یعنی مثلا پدر و مادر تو زندگیشون دخالت میکنن، عامیانه ترش آره. من بگم، یا چه میدونم احساس میکنه از زمان ایشون میزنه و میره بیشتر به اونها میپردازه. اینا باید بررسی
حتما
بشه.
باید علتاش بررسی بشه، به خاطر اینکه شما تا علت رو ندونید و با هم نشینید تعامل داشته باشید که نمیتونید برطرفش بکنید. وقتی که علتها رو شناسایی کردید، باید بشینید با کمک همدیگه راه حل ایجاد بکنید. چه راه حل هایی میتونه باشه؟ حالا این ما این راه حل ها رو میگیم که مثلا شما تو شهر خودتون ولی خیلی نزدیک به خانوادهتون هستید، شاید مثلا برید یه منطقه دیگه خانمتون کمتر مشکل داشته باشه. من نمیدونم، خیلی راه حل ها رو میتونیم ایجاد کنیم، ولی به نظر من مشکل شما یه ذره ریشه دونده و اگر بتونید چند جلسه از یک روانشناس کمک بگیرید خیلی بهتر میتونه اون مشکلاتی که دارید رو لایه به لایه براتون حل بکنه و تصمیمات بهتری رو بگیرید. ولی اگر نمیخواین پیش روانشناس برید، فعلا کاری که من گفتم رو انجام بدید، احساسات همدیگر رو بررسی کنید، ببینید تو فکر طرف مقابلتون چه دلیل منطقی داره که داره این حرف رو از دید خودش منطقی دیگه، شاید دید شما غیر منطقی باشه و بالعکس، چه دلایلی رو داره و بابت اون دلایل داره یک سری برخوردها رو نشون میده دیگه. اینها همه باید آنالیز بشه و تا وقتی که نتونید اینها رو درست در بیارید، آنالیز بکنید و احساسات همدیگر رو درک کنید، احترام بذارید و انعطاف پذیر باشید، واقعا حل مشکل یه ذره سخت میشه. ما زوجین رو خانم عباس جان زمانی دچار مشکل بیشتر میشیم که انقدر گذاشتنی مشکلات عمیق بشه و پیش ماها اومدن که یه ذره کار ماها هم سخت میکنه. من واقعا به همه شنوندگانی که دارن این برنامه رو گوش میدن پیشنهاد میکنم همون رگه های اول رو دیدی شاید با دو جلسه ما بتونیم مثلا حالتون
رو علاج باید بیفتن، حالتون رو جدی تر کنیم،
نذارید هی ریشه بدونه و امیدوارم که مشکلتون حل بشه
ان شاء الله. خیلی از شما متشکرم که همراه ما هستین. اینجا رادیو جوانه و برنامه شیرینی خونگی.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه
این روزا میتونه لحظه های شیرینی رو که خیلی وقت بود میخواستیم داشته باشیم برامون درست کنن. این روزا میتونن شیرینی خونگی ما باشن. رادیو جوان موج 88 هر روز از ساعت 10 تا 11 همراه تیم با شیرینی خونگی.
10:37 از رادیو جوان همراه شما هستیم. 30881 سامانه پیام کوتاهی که پیام های شما به دست ما رسیده. خانم هیدری گفتند من احساسی ازدواج کردم، قیافه خانومم برام دلنشین نبود و الان که یک سال از زندگی میگذره این مسئله داره آزارم میده، چیکار کنم؟ یکی از آیتم ها و یکی از مواردی که باید قبل از ازدواج
ظاهر
آره دقت کنیم مگه ظاهر نیست؟
دقیقاً
چقدر اگر... میتونه تاثیر بذاره؟
خیلی خیلی. بناکش شما هیچ کدوم از آیتم ها رو نمیتونی ندید بگیری در قبل از ازدواج و این آیتم ها در مغز هر کسی متفاوته با یکی دیگه. شاید یه نفر ظاهر براش مهم باشه و این آقا مسلماً اون ظاهره براش مهمه و الان خیلی پررنگ داره میشه این ظاهر و باید قبل از ازدواج ما همش میگیم سختگیرانه با خودت اصلا بحث کن، بنویس واسه خودت. ما خب محترمانه نیست توی مهارت اجتماع به یه نفر بگیم خب من قیافه تو نمیپسندم، ولی وقتی که برای با خودت داری این رو مینویسی برای قبل از ازدواج حتما باید این آیتم رو برای خود جدی باز کنی. من نمیپسندم این قسمت رو، نمیپسندم حالا بعدا اگر مثلا این اتفاق افتاد حالا ظاهر رو میتونم تیپش رو این کار رو بکنم، مثلا فرضاً
میشم
آره مثلا یه سری کارا رو میشه که، ولی اگه شما دیتابیس یک کسی رو مشکل دارید و الان همچنان مغزتون یعنی هیچ کدوم دیگه آیتم های خانم رو نمیبینه فقط رفته سمت ظاهر، اگر شما تا چند ماه گذشته این حس رو نداشتید و الان داره این حس پررنگ تر میشه، من دارم احتمال مشکلات در قسمت های دیگر رو هم میدم که احتمال داره یه سری حالا دعواهای ریز، یه سری اتفاقا داره میفته که یه جورایی خانومه شاید از چشمتون داره میفته و حالا ظاهره را واسه خودتون تو مغزتون پررنگ کردید.
برای که دلیل منطقی
میتونه یکی باشه و میتونه نه، میتونه یه چیز باشه که روز اول بگه وای من نمیتونم تحمل کنم، من نمیتونم تحمل کنم و بعد این بافت ذهنی من نمیتونم تحمل کنم و خسته کننده است و هر چیز دیگه‌ای که تو ذهنتون دارید میگید رو تغییر بدید. مثلا بگید که آره ظاهرش درسته اینطوریه، مثلا الان این قسمتاشو دوست ندارم، میتونم این کارا رو بکنم، ولی این خانم مثلا این ویژگی‌های مثبت رو هم داره. چون ما نمیتونیم بگیم که حالا چون ظاهر رو دوست نداری خب تموم کن،
درسته. فقط یه نکته که بعد بریم سراغ پیام‌های بعدیمون، این رو فراموش نکنیم که خیلی راحت با زندگی آدم‌ها نمیتونیم بازی کنیم. یعنی مثلا من یه سال گذشته از زندگیم بعد بگم حالا این آدم رو نمیخوام، چرا؟ چون مثلا از قیافش خوشم نمیاد یا نمیخوامش، چرا؟ چون مثلا یه چیزایی، چون مثلا خانواده‌اش اینجوریه. خب اینا یه چیزاییه که از اول در زندگی مشخصه و اینقدر راحت برای از هم پاشیدن زندگی نباید تصمیم بگیریم. به همین خاطره که ما تو این برنامه مباحثی رو انتخاب میکنیم که سعی کنه کمک کنه به نگه داشتن زندگی هامون. ما فرصت داریم یه پیام دیگری بخونیم آقای نوبخت. خب یه پیام دیگه هم بخونم براتون. گفته من یه پسر 30 ساله مجردم، چند ساله که کار میکنم ولی به خاطر اوضاع اقتصادی که این روزها میبینیم بالاخره به قول خودمون پول داره هی بی ارزش تر میشه، کلا قید ازدواج رو زدم. به نظر شما این درسته که ما به خاطر یه سری مسائلی که واقعا هم خیلی مهمه و داره توی زندگیمون نقش میذاره و همیشه هم ممکنه اتفاق بیفته، قید ازدواج رو بزنیم و کلن زندگی رو متوقف کنیم؟
باید ببینیم که ایدئال این آدم راجع به مسائل مالی چیه. من یه سری مراجعینی دارم قبل از ازدواج که مثلا راجع به مسائل مالی حرف میزنه، میگه من باید مثلا یه خونه تو فرمانی مدلی داشته باشم، مثلا چه میدونم 1 میلیارد ماشین داشته، مسائل مالیم اینه. یکی دیگه برمیگرده میگه نه، منم دیدم من اینه که بتونم زندگی روزمره‌ام رو اینطوری بگذرونم. بعد من میگم خب با چه حل میتونی این زندگی رو بگذرونی و باید مثلا خانم مقابل شما چه سبکی باشه تو قسمت مالی. حالا ما فقط دارم بود مالی رو الان باز میکنم، ما یک سری سوالات مالی رو میتونیم از هم بپرسیم که آیا میخوایم با هم دیگه شریک بشیم در زندگی مشترک نظر مالی یا مثلا نمیخوایم. اگر این آقا مثلا 3 تومن 4 تومن 5 تومن نمیدونم حالا روی همطوری دارم یه مبلغی رو میگم و خانوم هم مثلا انقدر داشته باشه، آیا شما میتونی یک زندگی مشترک رو شکل بدی؟ آیا اگه خانم انعطاف پذیر باشه سر ازدواج و مثلا نخواد یک عروسی آنچنانی بگیره و شما هم متقابلا انتظار یک سری جهیزیه آنچنانی نداشته باشید، آیا میتونی مثلا این ازدواج رو داشته باشه؟ ولی بعضی وقتا ما مسائل مالی راه فرار ذهنیمونه. باز تکرار میکنم که اسم مسائل مالی رو میاریم به خاطر اینکه مثلا خودم رو نمیشناسم، اون خودشناسی رو نسبت به ازدواج ندارم و این خیلی مهمه.
خیلی از شما متشکرم خانم حیدری، چقدر زمان زود گذشت.
بله.
خیلی ممنونم از شما، امیدوارم که فردا عمری باقی باشه و شما رو ببینم.
در خدمتتون هستم.
درود بر شما و شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم که شما هم پیام فرستادین و هم زنگ زدین. فردا به امید خدا عمری باقی باشه درباره تصمیم های وسواسی میخوایم صحبت کنیم. فوت آخر. تصمیم گیری احساسی درباره ازدواج یعنی هیجانی و بر اساس یک یا دو فاکتور تصمیم گرفتن. تصمیم گیری احساسی یعنی زندگی مشترک رو بذاریم بر پایه الگوهایی که رسانه ها و فضای مجازی از ازدواج می سازن. تصمیم گیری احساسی برای ازدواج یعنی حواسمون به جنس نیازهامون، به جنس احساساتمون نباشه و فقط در یک چارچوب بسته زمانی و مکانی تصمیم به ازدواج بگیریم. فوت آخر برای اینکه تصمیم گیری احساسی نداشته باشیم به ما میگه که اولویت‌های اصلیمون رو طبقه بندی کنیم، نه بر مبنای یک فرد خاص، بر مبنای چیزی که همه سال‌ها در فردی به نام همسر دنبالش بودیم. فرصت شناخت متعارف رو از دست ندیم و اجازه بدیم آدم‌های امین زندگیمون درباره فردی که قرار همسرمون بشه نظر بدیم. به خانواده‌ها سخت نگیریم، التیماتوم ندیم و بدونیم که ازدواج کردن نقشه فرار از زندان برای ما نیست. امیدوارم همیشه موفق و پیروز باشین و دلتون آروم و خوش باشه. با احترام، فاطمه عباسی، رادیو جوان.
به سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو فتاده ز پا خست آمدم که سر بگذارم به شانه تو که سر بگذارم به شانه تو به سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو فتاده ز پا خست آمدم که سر بگذارم به شانه تو که سر بگذارم به شانه تو به یادت به هر سو نظاره کنم زداغت به تن جام پاره کنم قامت گر به جانم شرر نزند هوای جنونم به سر نزند امید دلم در برم بنشین تا مگر ز دلم غم برون برم وگر نز چشم نخافه من تا سپید دمان جوی خون برود ز جور فلک مانده در قفسم تا به سنگ ستم هر شکست مرا وگر این قفس را بهم شکنم تا کجا ببرد بال خست مرا سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو فتاده ز پا خست آمدم که سر بگذارم به شانه تو که سر بگذارم به شانه تو که سر بگذارم به شانه تو که سر بگذارم به شانه تو.
مامانی
مامانی
جونم
آبده
مامان
بله
یه دقیقه بیا
مامان قربونت برم اومدی مامان
مامان
جانم
یه خبر دارم
مامان
جانم
من گشنمه مامان
مامان
بله
خونه ای
مامان
جانم مامان
اومدم
مامان
مامان
بله
سلام
مامان
بله
قربونت برم
مادر
دوست داشتنی ترین کلمه دنیا
بهترین کلمه دنیا
دوست داشتنی ترین کلمه دنیا
شبکه رادیویی جوان
Thank you.
دل من، لبریز بهانه دل من، در خلوت خانه دل من، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تیرگی زندگیم چون سرشار از خستگیم، از عادت دل بستگیم، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن. حرف از سرگردانی بزن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، باید دلگیرم نکنی، از دنیا سیرم نکنی، چون گریه زنجیر غم است، بنده زنجیرم نکنی، دریا بودم وای شدم، بی تو چون بیراه شدم، سایه من تصویر تو شد، چون قلبم درگیر تو شد، چون قلبم درگیر تو شد. چشمه مهتاب در خلوت خود، ای دل بیتاب، آرام باش آهسته بخواب، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن.
شبکه جوان همراه شما.
مخزن اسرار که هر بار فیروزه و
باشی ای باد سبک سار، ای باد سبک سار، مرا بگذر و بگذار، مرا بگذر و بگذار، هشدار که آرامش ما را نخراشی. چشم تو و حجره فیروز تراشی پلکی بزن ای مخزن اسرار، که هر بار فیروز و الماس به آفاق باشی، هرگز به تو دستم نرسد ماه بلند،
شبکه جوان همراه شما.
ساعت 11 رو اعلام می کنم از پخش رادیو جوان و از همراهیتون بسیار ممنون و سپاسگزاریم. امیدوارم که برنامه بعدی رو هم بشنوید که یک برنامه ورزشی است با عنوان آفساید.